أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی رسیدیم به این قسمت که ادخال سرور در قلب مؤمن در راه اینکه انسان سبک زندگی اسلامی رو انتخاب بکند، در سبک زندگی اسلامی روابط مردم با همدیگه چه جور باید باشد، از روابط داخلی خانواده شروع کردیم، زن و شوهر حقوقی که نسبت به هم دارن چه جور باید با هم برخورد داشته باشن، پدر و فرزند، فرزند با پدر، مادر و فرزند، حقوق عرض کنم که مادری، حقوق پدری. بعد از خانواده اومدیم بیرون، صله رحم نسبت به خیشان و اقارب، حتی نسبت به همسایگان، حق الجار بحث کردیم. حالا نسبت به برادران دینی تعمیم بدیم، حقوقی که برادران دینی نسبت به هم دیگه داره، رفتار هر مؤمنی با مؤمن دیگر چه جور باشد، سبک اسلامی چیست، اینم از جهاتی صحبت شد. یه جهتش این بود که انسان کاری بکند که برادر دینیش خوشحال باشه. بعد قضاء حاجت المؤمن، اگر کسی برادر دینیش یه حاجتی دارد، مشکلی داره، سعی کند در قضاء حاجت حاجتش رو روا کند. اینم روایاتی داشت، خصوصیاتی، ثوابهایی بحث شد. بعد رسیدیم به این که سعی در قضاء حاجت، یه وقت خود قضاء حاجته، یه شخصی میاد پیش شما و میگه مثلا مشکلی دارم، شما براش حل میکنید، حاجتش رو روا میکنید، مشکلش حل میشه. یه وقت نه، به این که شما فرض کنید که به دستتون باشد حاجتش روا کنید، نیست، باید بلند شید دنبالش برید. اون یه کاری از شما میخواد که باید شما دنبال بکنید که اون کار انجام بگیره. این غیر قضاء حاجت المؤمنه، سعی فی قضاء الحاجه است. هر دوش روایات داریم، هم روایاتی در باب ثواب حاجت مؤمن رو روا کنیم، هم روایاتی داریم در این که سعی در قضا، یعنی بلند شه حرکت کنه، یه کوششی بکند دنبال بره که حاجت یه نفری روا بشه. اینم خودش یک عنوان دیگه است، غیر خود قضاء الحاجه. بلند شه بره دنبال، سعی کند، یه وقت به نتیجه میرسد، یه وقت به نتیجه نمیرسد. بلند شه میره برای او سفارش میکند، کار انجام بده، قبول میشه، او به حاجتش میرسه. یه وقت نه، شما سعی خودونو کردید، کوشش کردید، به نتیجه نرسید، نشد، حاجتش روا نشد، باز اینجا شما سعی بر اون سعی دون ثواب میبرید ولو حاجت به حاجت نرسید. گفتیم در روایات قبل. حالا در این باب باز دو تا روایت دیگه داریم، امروز میخونیم، اینا هم واقعا عجیب و غریب. قال ابو عبدالله علیه السلام من سعا، باز در باب سعی برای قضاء حاجت است. قال ابو عبدالله علیه السلام من سعا فی حاجت اخیه المسلم، کوشش کند، بلند شه بره دنبال، تلاش بکنه برای حاجت قضاء حاجت یک مؤمن، طلب وجه الله، اینجا قید میارد، چون پاداش بزرگه، پاداشی که داده میشد مهمه، باید این کسی که این کار رو انجام میده با قصد خالص برای خدا این کار رو انجام بدد، اون مزد رو میگیرد. پس من سعا فی حاجت اخیه المسلم طلب وجه الله، برای خاطر این که خدا رو راضی کنه، برای خوشحالی خدا، خوشنودی ذات مقدس، برای ابراز اطاعت و اهتمام به امر خدا. اگر کسی این کار رو کرد، سعی در حاجت برادر دینیش، کتب الله له الف الف حسنه، همینقدر که بلند شد رفت، تلاش کرد برای اینکه حاجت برادر دینی روا بشه، خداوند هزار هزار حسنه، یعنی 1,000,000 سامری کن، 1,000,000 حسنه، هزار هزار حسنه در نامه عملش نوشته میشه. کتب الله له الف الف حسنه یغفر فیها، یا یغفر فیها، یا بگیم ضمیر باز به خدا برمیگرده، یغفر فیها، خداوند میامرزد در این حسنات، این حسناتی که بهش داده میشه تنها شامل خودش نیست، خیلی وسیع این حسنات، از جمله غفران اقاربهی، باعث این میشد این کار خیر انجام داده، موجب این میشد که تلاشی که، یعنی ثوابی که بهش داده میشه، این ثواب به اقاربش هم برسه، موجب میشد که خیشانش هم گناهانشون آمرزیده بشه، نه تنها خیشان، اقارب و جیرانهی، همسایاش هم از همسایگی با این شخص، برکت این شخص فیض میبرن. یغفر فیها لاقاربهی و جیرانهی، همسایگانش و اخوانهی، برادران دینیش و معارفه، اونایی که باش آشنان، یه دوستانی دارد، نه از خیشانشن نه از همسایگانشن، عرض کنم که ارتباطمون، ولی همقدر همدیگه رو میشناسن، دوستی دارن با همدیگه، و معارفه، و من صنع الیه معروفا فی الدنیا، شامل کسانی هم که یه نیکی به این شخص کردن، حتی خیشانشی که آمرزده میشن برای خاطر این کار، این یه کار خوبی کرده، برای سعی در قضاء حاجت مؤمن کرده، برکتش به همسایه ها، خیشان، اقارب، دوستان میرسه، حتی به کسانی میرسد که یه وقتی در حق این شخص نیکی کردن، یه برادر دینی بهش رسیده، محبتی بهش کرده، با این که نه از خیشانشه، نه از اقاربشه، نه از همسایگانشه، ولی یه محبتی به این کرده، این برکت این شخص به اونم که صنع الیه معروف، یه کار خوبی نیکی در حق این کرده، احترامی بهش گذاشته، محبتی بهش کرده، اونا رو هم میگیر. پاداش این سعی در قضاء حاجت برادر دینی اینقدر توسعه داره، به خودش میرسه الف الف حسنه، که باعث این میشد اونام فیض میبرن، حتی اون کسانی که یک کار نیکی نسبت به محبتی به این کردن، اونام از این کار این فیض میبرن. خب این تا اینجا که یه همچه پاداش مهمی خداوند براش قرار میده، بالاتر از این، این خیلی مهمه. فاذا کان یوم القیامه، قیامت که میشه، قیل له، به این آقا که این سعی و کوشش رو در راه حاجت برادر دینی کرد، بهش گفته میشد قیل له ادخل النار، برو در جهنم، فمن وجدته فیها صنع الیک معروفا فی الدنیا فاخرجه باذن الله. خیلی مهمه، اینا پاداشی بود که تو دنیا بهش داده میشه، در آخرت ببینید این پاداش چقدر توسعه داره. خودشو گرفت، اقاربشو گرفت، همسایه‌ها رو گرفت، کسانی که در حقش محبتی کردن، دوستان، همه رو گرفت. دیگه میاد قیامت، قیامت بهش میگن که برو تو جهنم یه سری بزن ببین در بین جهنمی ها اگر کسی رو دیدی، کسی است که تو دنیا نسبت به تو نیکی و محبت کرده، دستشو بگیر به اذن الله از جهنم بیارش بیرون. دیگه واقعا لطف الهی چقدر توسعه دارد. یه کسی رفته جهنمی شده، حساب قیامتش و پامیزان حساب و بررسی شده و عرض کنم که گناهانش کثیر بوده، غلبه داشته بر اعمال نیکش و بالاخره دست آخر جهنمی شد، بردندش و داد آتش. این آقا میره سر میزنه تو جهنم، میبینه یه نفر که تو دنیا یه وقتی بهش یه محبتی کرده اونجا تو آتش داره میسوزه، میره دستشو میگیره میردش بیرون. خیلی عجیب است. فاذا کان یوم القیامه قیل له ادخل النار، برو تو جهنم، فمن وجدته فیها صنع الیک معروفا فی الدنیا. یک کسی پیدا کردی که اون وقتی که تو دنیا بودید یه محبتی به تو کرده، فاخرجه باذن الله، از آتش جهنم بیارش بیرون به اذن خدا. الا ان یکون ناسبا، مگر اینکه یه شخص ناسبی، این دیگه با از باب گناه بزرگ ناسبینه، نوعی که سب اهل بیت میکنن، سب عرض کنم که پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت دشمنی دارن با اینا، اونا باید بسوزن. ولو محبتی به کسی هم کرده تو دنیا، به مؤمنی محبت کرده، نتیجه ندارد، اعمالش هباء منثوراست. ناسبی که الان زیاد داریم از این ناسبی ها، از این عرض کنم که مفتی های اهل تسنن نعوذ بالله، که میگی ازش سوال میکنن، سوال که استفتا میکنن که با یهودی ها میشه ازدواج کرد؟ مثلا یه مسلمان یه زن یهودی بگیرد یا یه زن نصرانی بگیرد جایزه یا نه، یا یه زن شیعه بگیرد؟ میگه ازدواج با یهود و نصارا جایز است چون اهل کتابن، اما شیعه مشرک است، کافر است و دختر ازش نمیشه گرفت، ازدواج باش نمیشه گرفت. این فتوایی است که اخیراً یکی از اینها ده که شیعه بدتر از یهود و نصران. اینا همون ناسبیان که تو روایات ما داریم، از اینها که گناهان اعمالشون، ولو اعمال خیری داشته باشن، کار خوبی هم کرده باشن، یه نماز و روزه هم داشته باشه، در این حال همش هباء منثورا است. اینجا میفرماد بهش میگن برو هر کس تو جهنم تو آتش دیدی که تو دنیا نسبت به تو محبت کرده، اخرجه باذن الله الا ان یکون ناسبی، اونو باید بسوزد تو آتش جهنم. خب این یه روایت که این پاداشه واقعا متحیر العقول برای کسی که سعی کند در قضاء حاجت برادر دینش. بله، اینو از همون کتاب لآل الاخبار من گرفتم، تو رباتو بهارم داره، تو کافی هم هست، ولی منتش من از عرض کنم که لآل الاخبار گرفتم، از اونجا قبلا نوشتیم لا. دیگه این رو یاد داشت نکردم، از حالا صفحشو بعد میگم برد. عرض کنم که روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سعى لمریض فی حاجته. اینجا سوال نیست که یه مریضی، شما میرید عیادت یک مریض برادر دینی، یه حاجتی دارد، مریض تو خونه خابیده، تو بستر، تو بیمارستان، یه مشکلی داشته، حاجتی داره، شما سعی میکنید برای حج قضاء حاجت این مریض که تو بستر خابیده، تو منزل بستریه، تو بیمارستانه. من سعى لمریض فی حاجه فقضاها خرج من ذنوبه. پاداش این که حاجت این مریض رو شما روا کردید اینه که خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر به دنیا اومده. چجور گناهی نداره؟ امروز مثل اون روز میشه، تمام گناهانش آمرزیده میشد، محو میشه، میشه این آدم که یوم ولدته امه. این روایت پیغمبر فرمود که من سعى فی حاجته، برای اون مریض قضاها، خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه. فقال رجل من الانصار، یک کسی از انصار نشسته بود، قال یا رسول الله فان کان المریض من اهله. این که فرمودید کسی حاجت مریضی رو روا کند، این پاداش رو دارد، خرج من ذنوبه که یوم ولدت امه. این شاید مثلا خانومش، همسرش مریض بوده، حاجتی داشته، میگه شامل اینم میشه که اگر کسی اون مریض از اهلش باشد، حاجتش رو روا کند، این ثواب رو داره؟ یا این فقط مال اخیه المسلمه، یه برادر دینی رو قضاء حاجتش بکنه؟ این ثواب مال این که حاجت مریضی که از اهلش هست، ان کان المریض من اهله، همین ثواب. پس پیغمبر فرمود بالاتر از اینه اگر از اهلش باشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اعظم الناس اجرا من سعى فی حاجت اهله. اگر کسی همسرش، بستگانش، بچه هاش یه حاجتی دارن، اهلش هن، اهل و عیال خودش، وابستگان به خودش، اگر کسی سعی در قضاء حاجت اونها بکند، من اعظم الناس اجرن، دیگه اجر هیچ انسانی به پاداش اجر این نمیرسد. وقت در به عکسش، من ضیع اهله، کسی که تضییع کند قضاء حاجت اهلش رو نمی کنه، بلکه اذیتی بکند، حقوقشون رو ضایع کند، آزاری بهشون بده، من ضیع اهله و قطع رحمه، قطع رحم بکند با خیشانش، حرمه الله حسن الجزاء یوم یجزی محسنی. خداوند روز جزا که روز پاداش و دادن پاداش نیک به افراد خوب هست، این رو محرومش میکنه. یعنی این به پاداش های نیکی که خداوند جزاء محسنین، اونجایی که پاداش محسنین رو میدن، این از اونا نیست، محروم میشه. حرمه الله حسن الجزاء یوم یجزی الله المحسنین. اون وقتی که خدا به محسنین پاداش میده که بناش به عفو و بخشش و احسان به نیکوکاران هست، این شخص محروم میشه. چرا؟ چون قطع رحم کرده نسبت به همسرش یا نسبت به خیشان. اینا حالا این دو روایت رو اگر از همون دنباله اون روایاتی که قبلا خوندیم، اگر همونا رو دارید یاد داشت، دنبال هموناست، حالا انشالله بله حالا این را میارم من بازم این دوتا جلد 16 وسائل صفحه 344 روایت اول بله روایت اول کتاب کافی جلد 2 197 بسیار دست شما در نکن. عرض کنم خدمتتون که راجع به بحثم ادامه بحث گفتیم که اگر چنانچه کسی راجع به بله خمس بهش رسید یا زکات بهش رسید، خمس گرفته از کسی زکات گرفته، وقت این خمس و زکات مصرف کرده در طول سال زائد بر معونه شد، مالی که از بابت خمس گرفته زیاد اومد، آیا خمس باید ازش بده یا نه؟ مالی که بابت زکات یه فقیر گرفته معونه سالش ازش برداشته اضافه اومد، آیا به این مالی که از راه خمس گرفته یا از راه زکات گرفته خمس تعلق میگیره یا نه؟ این بحث در اینجا گفتیم که اونایی که میگن مطلق فائده خمس داره، میگن خمس باید خمسش حساب کنن، فائده ایست گیرش اومده منتها از باب زکات از باب سهم سادات باید خمسش بده. در مقابل بعضی میگن نه این فائده نیست، مثلا شیخ انصاری فرمودن که این ملکشه بهش میدن، این سهم سادات ملک برای سید است، کسی که ملکشو بهش تحویل دادیم این باید خمس بده. تو ذهن بعض از آقایون شبهه بود که چون ملکش هست باید خمس بده، نه اینجور نیست. فوائدی که انسان در سال گیرش میاد، ربحی که میبرد از کسبی که داره، پایان سال اگر اضافه اومد از اون ربح از اون فائده باید خمس بده، اما این ربح نیست، این ملکشه. یه شخصی سید محترم یه مال خمس رو آوردن بهش دادن، مالکش بوده، منتها این ملکیست در اختیار خودش نبود، در اختیار یکی دیگه بود. اون شخص که سهم سادات به مالش تعلق گرفت، این سهم سید که ملک این آقاست داره میاد تحویلش میده، ربحی نبرده که بگیم.
اگر انسان چند تا ملک داشته باشه باید خمس برش نیست؟
ملک نه، ملک اگر
خونه داره کافی هم
میدونم، ببینید همه خونه رو اگر چنانچه اون خونه رو از ربح درآمد سال بخره مال معونشه، اگر زائد پول اضافه ای داشت و سال روش کرده بود گشته بود اومد خونه را خرید باید خمس شد. بالاخره چیزی که ملکشه این رو سهم سادات مرحوم شیخ فرماد این ملک این سید است، دست خودش نبوده، ملک میان تحویلش میدن، ربحی نبرده، مالش رو تحویلش دادن، ملکی که من دارم اگر ربح و سودی امسال ببرم از اون ربح و سود باید خمس بده، همین ملکم، ملک سید است، در اختیارش نبوده، حالا آوردن در اختیارش گذاشتن، سر سال شد زائد معون، اگه خرج کرد خرج کرد، اما اگر موند خمس نداره. مرحوم سید مرحوم شیخ اینا میگه، میگه این فائده نیست که خمس داشته باشد، ملکشه، ملکشه. یه وقت
خوش فوائده که انسان گیرش میاد تبدیل به ملک میشه،
بعد از اینکه گرفت ملک میشن، اما این ملکش بود، ملکشو ملکشو تحویلش دادن. خب عنایت بفرمایید. باشه
با سود تاجر ملک خاطر
باشه. خیلی خوب، همراه با اون تاجری که چیز سهم سادات بهش تعلق گرفت، ملک این آقا اومد تو دست اون، باید بره تحویلش بده. خیلی وضعتون خوب میشه انشالله. رو فتوای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی میگه این
شیخ انصاری
معلومه. بله بالاخره شون که ملکش ملکو تحویل دادن دیگه فایده نیست. کسی فایده گفتیم فاضل معونه از ارباحی که امسال به دست آورد، ربها سودهایی که برده هزینه شو بر میداره، مازادشو خمس میده. این که رب نیست، ملکشه. ملکش دست دیگری بود، فهمید سهم سادات اومد تو دستش، اوبر تحویل دست این آقا رو میبوسه، ملکش رو تحویلش خمس نداره. این فرموش مروم شه. فرمود پس فائده نیست تا خمس داشته باشه، ملکشه. اینم خب اشکال گرفتیم بهش، اشکال دادیم که سید سادات مال این ملک شخصی نیست، یعنی این مال ملک این آقا نشده که میام تحویلش میدیم. کلی سید کلی سادات مالکند. این آقا در وقتی مالک میشه که قبض کنه بهش بدیم، اون کلی منطبق میشه بر این آقا، بر این سید بزرگوار، میگیره مالک میشه. اما تا نگرفته قبض نکرده مالک نیست، کلی سید مالک است. این با قبض مالک میشه، پس همون وقت که میخواد قبض بکند این یه فایده ایست داره قبض میکنه. اینجور نیست که مالک باشه، بعد القبض مالک میشه. از این جد یه فایده ایست بهش میرسه، بعد که گرفت مالک میشه باید خمسش بده. اینو گفتیم قبل. حالا بحث این است که یه اشکال دیگری اینجا آورد. گفتن که اصلا امکان ندارد، عقلا شبه عقلی داره که دلیل وجوب خمس، این مالی که از راه خمس به من رسیده دلیل وجوب خمس او رو بگیره، بگه خمسشو بده. چیزی که از راه زکات، چیزی که از راه خمس به دست من آمد، دلیل وجوب زکات، دلیل وجوب خمس این رو نمیگیر، محاله. چرا؟ عرض کنم که میگن دلیل وجوب خمس اون سید به قول شما اون تاجر رو گرفت، دلیل وجوب خمس که مالت اضافه اومده، اینقدر درآمد داشتی، یک پنجمش رو باید رد کن. دلیل وجوب خمس اون آقا رو گرفت تاجر رو و واجب شد برش اداء خمس. خب اون اومد مال خمس شد داد به این سید. این سید مالی که میگیره مالک میشه، از کجا به دستش اومده؟ این چه مالی است؟ به واسطه دلیل وجوب خمس. دلیل وجوب خمس به اون آقای مالک گفت برو سهم سادات رو بده به اینا. پس من مالک یا این سید مالک شد این مال را به دلیل آیه خمس، به دلیل ادله که میگه واجب از خمس بدید. چون اون آقا اون دلیل به حال شامل شد، اومد خمس داد، من مالک شدم. این سید که مالک این مال شد به دلیل آیه خمس، پس این ملکیت این شخص این مال خمس را از ناحیه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، از ناحیه اون دلیل اومد به دست من، من مالک شدم. پس رتبه عرض کنم که این ملکیت من متأخر است از اون دلیل آیه خمس، از ناحیه اون دلیل من مالک شدم. اون دلیل به این آقا گفت که تو برو مالت بده به این سید، پس این مالک شدن من این مال را متأخر است از دلیل خمس. اول آیه خمس شامل اون آقا شد، به دلیل به برکت اون آیه و دلیل این مال اومد تو دست من. آیا این مال که متأخر از آیه خمسه، از ناحیه آیه خمس اومد تو دست من، میتوند این که متأخره موضوع دلیل خمس بشه؟ موضوع رتبهش مؤخر از حکمه، اول باید موضوع باشه، مقدمه، اول باید موضوع باشه تا حکم بیاد روش. این موضوع یعنی مالی که مال من شد، ملکیت من رو این مال، این مالی که از خمس به دست من اومد، این متأخر است از آیه خمس. آیه خمس دلیل شد که این مال بیاد تو ملکیت من وارد بشه، دیگه این نمیتوند موضوع آیه خمس قرار بگیره. آیه خمس بیاد بگه یجب علیکه خمس این مال را، این مال به برکت اون آیه نصیب من شد، به برکت دلیل خمس مال من شد، پس متأخر از اوست، از ناحیه اون دلیل این ملک ملک من شد، دیگه نمیتوند این مال موضوع آیه خمس قرار بگیرد. بذات رتبش چیه؟ رتبش متأخره. متأخر
اینجاست که این مال موضوع آیه خمس نیست، اون کلیه طبیعیه استفاده
باشد، بالاخره از اون ناحیه، از ناحیه اون ملک من شد، دیگه اونی که از ناحیه او اومد ملک من شد نمیتوند حکم رو این موضوع بیاره.
مصادیق اون کلی طبیعی دیگه
به همین دیگه میگه اون
بنابرای میتونه.
بله حالا اجازه بدید. بله ممکن اگر کلی رو بله از اون حال جواب میدیم، اما اون آقا میگه اون دلیل، دلیل وجوب خمس دیگه نمیتوند این موضوع رو بگیره. این نظیر این اشکال در بله نظیر این اشکال در علم اصول در حجیت خبر واحد در اونجا بحث شد. میگن خبر واحد حجت هست، اما دلیل حجیت خبر واحد مثلا صدق العادل، دلیلش صدق العادل که میگه خبر عادل حجت هست، این خبر عادل خبر به واسطه رو نمیگیرد، خبر بلا واسطه رو شامل میشه. مثلا قال الشیخ رحمه الله که قال الصادق کذا، این خبری است مرحوم شیخ داد، مثلا این خبر که میگه قال الصادق کذا برای ما حجت یا حجت نیست؟ میگیم صدق العادل میگه این خبر خبر عادل است، قبول کن حجت است برای شما. پس قول صادق که مرحوم شیخ برای ما نقل میکنه، این نقل نقل عادل است و صدق العادل میگه قبول کن حجتون علیک، بهش عمل کن به این قول صادق، چون خبر صادق خبر عادل. پس خبر دلیل حجیت خبر واحد خبر بلا واسطه رو میگیره، حجت میکنه. اگر مرحوم شیخ اومد گفت که قال الشیخ اخبرن المفید که قال صادق کذا، یه واسطه خورد، مرحوم شیخ نمیگه قال صادق، مرحوم شیخ میگه اخبرن المفید رحمه الله که قال صادق کذا، خبر مفید پس یه خبریست مرحوم شیخ داره میگه، میگه مرحوم خودش نقل میکنه از امام، میگه مرحوم شیخ مفید فرمود امام چنین گفت، این یک خبر عادل است، حجت هست بر ما یا نه؟ اونی که خود شیخ فرمود قال صادق بر ما حجت، این نقل میکند که مفید گفت قال صادق، این هم یک خبریست، ما قبول کنیم یا نکنیم حجت هست بر ما یا نه؟ میگه دلیل صدق العادل دیگه اینو نمیگیر، خبر شیخ رو گرفت بلا واسطه بود، اما خبر مفید که به واسطه شیخ برا ما نقل میشه صدق العادل نمیتوند او رو بگیره، باز میگه غیر عقلی است، محاله. چرا؟ اونا هم همین حرفو دارن، میگن که این خبر مفید که شیخ نقل کرد، این خبر مفید از کجا پیدا شد؟ تولیدش کجا بود؟ از قال الشیخ. مرحوم شیخ فرمود که قال المفید کذا. شیخ که این حرف زد فرمود قال المفید کذا، ما قبول میکنیم حرفشو یا نه؟ به اعتبار صدق العادل، صدق العادل میگه هر چه شیخ گفته عادل است، قبول کن. حالا این شیخ فرموده است که قال المفید، یه وقت میگه قال الساده، یه وقت میگه قال المفید، اخبرن المفید عن الصادق. این یه خبری است که تولید شد از حجیت قول شیخ. اگر قول شیخ حجت نبود، ما قولی که میگه مفید فرمود کذا نمیتونیم قبول کنیم. پس قبول این قول یعنی تولید این قول، پیدا شدن خبر مرحوم شیخ، مرحوم مفید، از ناحیه حجت بودن قول مرحوم شیخ است. صدق العادل گفت حرف شیخ رو قبول کن. از قبول کن که صدق العادل میگه حرف شیخ را، این خبر تولید شده، یه خبر مفید. شیخ گفته است که مفید اینجور گفته. این خبر تولیدش، محقق شدنش به برکت حجیت قول شیخ. چون قول شیخ حجت است، شما میگید این خبر درست، مرحوم مفید اینجور گفته. اما آیا حجت هست این؟ دیگه دلیل صدق العادل خبری که از ناحیه خودش تولید شده اونو دیگه نمیتوند بگیرد. نمیتوند صدق العادل هم قول شیخ رو بگیرد هم قول مفید را. قول شیخ رو گرفت، فرمود قول شیخ رو قبول کن حجت هست، یعنی قبول کن یه خبر رو که شیخ مفید فرموده است، امام صادق اینجور گفته است، این خبر درست شد، تولید شد از حجیت قول شیخ. خب این خبر مفید حجتون، من قبولش کنم یا نه؟ دلیل صدق العادل دیگه نمیگیره، چون از ناحیه خودش تولید شد. چون از ناحیه خود صدق العادل خبر مفید تحقق پیدا کرد، موضوع برای حجیت قول عادل نمیتوند قرار بگیره، رتبش مؤخر از صدق العادله. صدق العادل سبب شد که این خبر تولید شد، چون بر من لازم شد قول شیخ را قبول کنم که اخبرن المفید. خب حالا این خبر مفید حجت هست یا نه؟ این نمیتوند موضوع حجیت خبر عادل قرار بگیره. این عین همین اشکال اینجاست، خبری که به واسطه موجود شدنش، تحققش به واسطه دلیلی است، اون مؤخر از اون دلیله، دیگه نمیتوند موضوع برای اون دلیل قرار بگیرد. و خود صدق العادل که قول شیخ رو حجت کرد، بیاد خبری که شیخ نقل میکنه از و از حجیت قولش به دست آمد، او رو حجت بکنه. اینو اونجا در باب حجیت خبر واحد گفتن که دلیل حجیت خبر واحد خبر به واسطه رو نمیگیره، خود خبر شیخ رو میگیره، عادل است، خبری داد، صدقه. اما خبری که از ناحیه مرحوم شیخ میاد که اخبرن المفید کذا، این خبر عادل است، اما این رو صدق العادل دیگه نمیتونه حجتش کنه، چون رتبش مؤخره از اوست و چیزی که رتبش مؤخره از حکم است نمیتوند حکم شامل او بشه، موضوع باید مقدم باشد بر او. این اشکار رو در اونجا کردن، نظیر اون در اینجا میاد. در اینجا هم بگیم این مالی که این آقا از راه خمس گرفت، دلیل ملکیتش که این شد ملک برای من، دلیلش آیه خمس بود، به دلیل آیه خمس این مال اومد تو ملکیت من. اینی که رتبش مؤخره از دلیل خمس است، نمیتوند موضوع قرار بگیرد برای وجوب خمس، که حکم وجوب خمس رو این موضوع هم بیاد، با اینکه این از خود اون متولد شد، رتبش مؤخره. اشکالی که در اونجا گفتن، اشکال در اینجا میاد. خب الجواب الجواب، همون جوابی که اونجا در علم اصول به اون قول داده شده، اینجا مو اشکال همون جور جواب داده میشه. اونجا بزرگان جواب دادن که بله، اگر دلیل حجیت قول عادل یه قضیه خارجیه بود، یه قضیه شخصیه بود، وقتی اون قضیه خارجیه شامل عرض کنم که قول شیخ شد، دیگه اون قولی که از ناحیه، خبری که از ناحیه این تولید میشه، اون دیگه نمیتوند بگیرن، چون رتبهش مؤخر. اما فرض ما این است که دلیل حجیت خبر واحد عرض کنم که قضیتون حقیقیه انحلالیه، میگه کل خبر عادل حجه، یه قضیه کلیست، انحلال پیدا میکند. هر خبر عادلی در عالم وجود پیدا کرد، صدقه میاد روش، انحلال پیدا میکند، حکم به عدد موضوع، حکم منحل میشه، حکم پیدا میکنیم. قضیه خارجیه است، میگه صدق العادل، یعنی صدق قول کل عادل را. حالا میخواد اون عرض کنم که قول عادلی که میخوایم حجتش کنیم بلا واسطه باشد، قول شیخ. اون قول عادلی هم که از قول شیخ در اومد، که شیخ فرمود قال، عرض کنم که ساده، قال المفید کذا، این قول از شیخ مفید از قول از امام صادق، این خبرون که به دلیل حجیت قول شیخ برای ما تولید شد، چون قول شیخ برای ما حجت بود قبولش میکنیم. ایشون فرمود قال المفید کذا، اینو ما به عنوان یه خبر باید قبول کنیم. دلیل حجیتش همون صدق العادله. هر موضوع خبر عادلی در عالم پیدا شد، یه حکم وجوب صدقه میاد روش. اگر قضیه خارجیه بود، یه قضیه میگفتیم شخصیه، اونو که گرفت دیگه، اونی که از ناحیه او متولد شد رتبش متأخره، او رو نمیگیره. اما فرض این است که قضیه ما قضیه حقیقیه خارجیه کلیست، وقتی انحلال پیدا میکند به عدد موضوع، هر موضوعی پیدا شد متولد شد، حکمیات روش. اینو اونجا خبر گفتن، اینجا هم همینو میگیم. میگیم اون دلیل وجوب خمس، میگه واجب است بر اشخاصی که واجد شرایطن در مالشون خمس بدن. خب به این دلیل این مال رو آوردن دادن به این سید، سید شد مالک این مال، این مال از ناحیه وجوب خمس اومد تو دست من. حالا خودش خمس بش، شرط وجوب خمسش اومده، زائد بر مونه سال شده، گفتن نمیتوند اون دلیل خمس اینو بگیرد. ما میگیم اون دلیل خمس دلیل کلی است. میگه هر کسی مالی پیدا کرد شرایط وجوب خمس پیدا کرد، یجب علی، اینم یه سیدی است، مالی به دستش اومده، ولو این مال از ناحیه وجوب خمس اومد، اما یه موضوعی است واجد شرایط، اون حکم کلی انحلالی شامل اینم میشه. بله؟ نه، این مال از ناحیه خمس اومد تو دست من، مالی است که خمس دادش از باب زائده بر یه پنجم ماله که باید خمس بده، اون مال بازم بهش خمس تعلق میگیرد اگر شرایطش محقق شد. یعنی دادن به این شخص، شخص سید گرفت، مخارجش و مقداری برداشت، زائد پیدا کرد، زائد بر معونه سالشون، یجب علیه الخمس. خب اون یه بحث دیگری، این رو این بل علا فرض این که بگیم خمس بهش تعلق میگیره، این اشکال میاد، و الا ما گفتیم که اصلا این خمس، بله؟ خمس نداره.
حالا اگر عامل زکات این مالش زائدیات چی؟
اونم همینجوره. بله؟
عامل زکات، عامل جمال زکات، زکات بهش تعلق میگیره.
درست.
فاضل بر معونش
میشه. بازم رو این مبنا میگیم،
روی نظر کلی اجرا داریم، فتوا دیروزه.
بله. اگر کسی از باب زکات چیزی رو گرفت،
اگر خب اگر فقیر بود چون که تکسب نیست هرچند فاعل است، اگر هم فاضل بر معونه باشه خب نمیشه، ولی اگر عامل شرمانی زکات این نوع تکسب حساب میشه دیگه. یعنی نمیتونیم حکم کلی در نظر از حضرت امام که کلا گفته که فاضل بر معونه اگر مالک خمس زکات بشه خمس نداره، ما میگیم نه استثناء داره در مورد عاملین جمع‌آوری زکات چون یه جور تکسب حساب میشه خمس داره.
اگر از اون در بگیم تکسب باشه از راه اون به دست
میاد. پس ما این حساب نظر کلی از حضرت امام که میگه کلا خمس نداره رد میشه، درسته؟
نه، اون یه استثناء میخورن، چون از راه تکسب نیست خمس نداره. اما اگر از راه تکسب خب چرا از باب این که از راه تکسب، اما اگر یه جا تکسب شد اون رو باید بگیم خمس داره. استثناء استثناء
مالک شده، عامل مالک شده، مالک چی شده؟ مالک زکات هم شده، خمس هم شده. یعنی این استثناء رو از اول ذکر نکرده.
یعنی چون موضوعش این است که فائده‌ای که از راه اکتساب باشد خمس داره، اگر از راه اکتساب نشد این فائده خمس نداره. خب بنابراین اگر حال جایی استثناء شده استثناءش نگفتن، نه اینکه حکم اشکالی داره. موردی اگر از راه تکسب نیست، شاید جاهای دیگه هم پیدا بشه که از راه تکسب نباشد خمس نداره.
استاد معلوم نیست اصلا معامل زکات
که بشه از باب تکسب باشه. حالا ممکنه بگیم چون عامل به عنوان بله عاملین تو قرآن هم داریم، یکی از موارد عاملین، عاملین یعنی اونایی که میرن زحمت میکشن در مقابل زحمتشونه دیگه. بله حالا دیگه اون استثناء میشه. و صلی الله علی سیدنا.